حضرت رب العالمین میفرماند که یسأله من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است از حضرت رب العالمین تقاضا دارند، اما کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگاری به اندازه ای که ظرفیت اونهایی است که به طرف حضرت رب العالمین میرن، حضرت رب العالمین مطابق اون ظرفیت ظهور براشون میکنه. کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگاری او در شأنی است. مطابق کدوم شأن؟ یسأله من فی السماوات و الارض. وجود مقدس حضرت ابا عبدالله، خودتون میدانید که یه حقیقتی ملکوتی است که به اندازه ای که ما مسئله داریم رجوع میکنیم، حضرت مطابق طلب ما با ما روبرو میشه و رخ می نمایاند. وقت معلومه که در هر زمان و روزگاری انسانها مسائل خاص اون زمان و روزگار رو دارند. رفقا، هنر انسان چیه؟ که زمانشو بشناسه، مسائلشو بشناسه، مطابق زمانش رجوع کنه به حضرت و جواب ملکوتی مطابق زمانش رو بگیره، مسئلش رو با ابا عبدالله حل کنه. حالا سوال من اینه که شما امسال چه مسئله ای دارید که در رجوع به حضرت ابا عبدالله از ملکوت مسائل را بگیریم؟ خودمون ممکنه بشینیم فکر کنیم یه چیزایی هم به ذهنمون بیاد، ولی میدانید که این کافی نیست برای در جهان حاضر شدن. اونا ملکوتیند و جهان هستی ذیل ملکوت است. همه این مقدمات تا خون گفتم، بند این به ذهنم رسید است بعد از 41 سال از انقلاب اسلامی گذشتن، ما مسائل امروزمون را داریم. شما میدونین که ما در دفاع مقدس با حضرت ابا عبدالله بر کفر جهانی غلبه کردیم. مسائلمون مسائلی بود، رجوع میکردیم، دیدین که فرهنگ شهادت کاری کرد که دشمن فکرش هم نمیکرد. عنوان بحث من را ملاحظه بکنید اینه: کربلا بازجست سعه صدر گم شده. بنده بر اساس تجربه خودم یا مسئولیت هایی که داشتم این طور فکر میکنم، با شما میخوام در میون بگذارم. هنر شما اینه که زمان شناس باشید. ما یه مجموعه روایاتی داریم که میگن که انسان عاقل زمانش رو میشناسد، علل عاقله یعرف و به زمانه و علاق. اگر واقعا این روزها ما مسئلمون اینه که وسعت بیشتری باید نسبت به این زمانمون پیدا کنیم و امام حسین بخوان کمک ما بکنن، قضیه کربلا را از این زاویه نگاه میکنیم. گفتم سعه کربلا که مال یک سال و دو سال نیست که. در کربلا چه گذشت و حضرت ابا عبدالله چه عطا کردن به تاریخ، چه تلسمی را شکستن؟ تصوری که ما وارد تاریخ کربلا میشیم اینه که خب میدانید اینقدر در زمان جاهلیت چینه و تنفر و جنگ و کشدار زیاد بود که تاریخ ها نوشتن، حتما خودتون مطلعید، فوق‌العاده با هم بد بودن، جنگ های 40 ساله داشتن. حالا سر چی؟ سر اصلا وقت دادونم نمیگیرم، سر چیزای خیلی علکی، مثلا شطور یارو رفته و تو مزرعه یارو 40 سال با هم جنگیدن، تاریخ اینا رو ثبت کرده. خب این پیش اومده بود، بشری که بنا بود خلق بشه تا راهش به سوی خدا باز کنه و در نسبت انسانها گشوده باشد، راهش به سوی خدا بسته بود، نسبت به انسانها بسیار تنگ بود. اسلام رفقا اومد و ورقو به کلی برگردون، اینم تاریخ شاهده. من برای این که مطلبم رو جمع بگم، این متن، این قسمت اولشو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجایی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله غم ملتی را می‌خورند که در زمان جاهلیت کینه و دشمنی سراسر وجودشان را فرا گرفته بود و این حالت در سراسر جهان حاکم بود و از آنجایی که خداوند به حکم ربوبیتش خاص بشریت را هدایت کند و رجوع به حقیقت را به جای دشمنی و کینه بنشاند تا انسانها متوجه گوهر وجودی خود شوند و به همدیگر محبت بورزند، خداوند حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را به پیامبری برگزیدند. تا اینجا به نظرم بد نیست فکر کنیم. پس راز نبوت را میتونیم 3 تا چیز بگیم: آشتی با خدا، آشتی با خود، آشتی با خلق. هرچی هم بخوان شاهد قرآنی دارید. بشر خدا را گم کرده بود، خودش هم گم کرده بود. او انفسکم و اهلیکم، ارتباط انسانی هم گم کرده بود. خب پس اسلام اومد، نبوت اومد، این 3 تا قهر رو تبدیل به آشتی کرد. ولی بعد چی شد؟ متاسفانه تا اینجا هم همتون میدونید، با رحلت پیامبر خدا درست برگشت به جاهلیت به همون شدت واقع شد. اینم داشته باشین، من میخونم ادامش رو. با اسلام آوردن مردم جزیره العرب، صمیمیت و محبت سراسر وجود مردم را فرا گرفت. شاهدش هم مثلا این آیه تو پاورقی را ببینین، اینقدر محبت و ایثار وارد جهان شد که تو اون جنگ مشهور، خب میدونین که آدم خون ریزی که ازش بکنه تشنش میشه. طرف میگه که دیدم اینا دارن خون ریزی ازشون میکنید، مسلمان ها مجاهدین، سری رفتم یه مقدار آب آوردم دادم به طرف بخوره. گفت نه، اون زودتر از من زخمی شده، خون بیشتری ازش رفته، تشنه تره. رفتم سراغ اون، دیدم میگه نه، اون بعد، اون طرف بعدی من این چنین است. رفتم بعدی، میگفت چهارمی رو رفتم دیدم رحلت کرده، اومدم سومی دیدم از تشنگی رحلت کرده، دومی اولی. آیه اومد یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه، فضایی به وجود اومد که یؤثرون یعنی همون ایثار میکردن به غیر، بر در حالی که خودشون نیازمند بودن. بلدید اینا را در حدی محبت به جامعه اسلامی برگشت که مهاجرین وقتی اومدن در مدینه، انصار همه زندگیشون را نصف کردن، در حدی که گاهی به زحمت میافتند برای اینکه همه زندگی را نصف کنند. ولی این بود اسلام. ادامهش هم میخونیم. ولی متاسفانه با رحلت رسول خدا آرام آرام آن صمیمیت ها و ایثارها رفت و با حاکمیت بنی امیه کینه و دشمنی در جامعه اسلامی به اوج خود رسید. اینجا بود که اصحاب رسول خدا به خصوص اهل البیت علیهم السلام به فکر چاره افتادند که چگونه تاریخ اسلام را به بستر اصلی خود برگردانند. حالا ما نشسته میخوام با هم، اگه من عمری داشتم این چند شب میخوام صحبت کنیم امام حسین چی کار کردن حال در رابطه با صمیمیت از دست رفته و باز جست سعه صدر گم شده. میخوایم با هم فکر کنیم ما اگر امام حسینمون را بیابیم مطابق نیاز اجتماع امروزمان، بسیاری مسائل که میشنویم مثل جنگ که با حسین حل شد، مطمئن باشی بنده به عنوان کسی که بالاخره درگیر مسائل و اجرایات بودم، جنبندی خودم اینه که هیچ راهی رفقا برای برگشت به صمیمیت و ایثار و اقتصاد سالمی که از دست رفته است نداریم، ولی باید آگاهانه با قضیه برخورد کنیم. خب پس تا اینجا معلوم شد که دغدغه اولیاء الهی بعد از بنی امیه با حاکمیت بنی امیه چی بود؟ این کینه کجا بود؟ این تنفر کجا بود؟ این دوگانگی کجا بود؟ اسلام که غیر این بود. پس باید یه فکری میکردن. اولین چیزی که من میخوام با شما جدی در میون بگذارم، میدونید میخوام یادآوری کنم، آیا دو جبهه اسلامی با هم میجنگیدن یا یه جبهه کفر و اسلام؟ همدون میدونید که به ظاهر مسلمونا با هم میجنگیدن. این باید خوب جا بیفته. آخه چه اسلامی است؟ چه قرائتی از اسلام است که با سید و شهدا به اسم اسلام می جنگن؟ چه نوع نگاهی به اسلام شد که اینقدر کینه دارن به پسر پیامبر؟ این اول باید خوب حل بشه. من شماره یک رو با هم می خونیم. در کربلا دو جبهه در مقابل یکدیگر ایستاده اند که هر دو خود را مسلمان می دانند. اینا را می دونید. می خوام زود رد بشم به حرف اصلیم برسم. با این تفاوت که یک جبهه تنها فهم خود را از اسلام حق می داند و هر فهم دیگری غیر از فهم خود از اسلام را به شدت نفی می کند و تکفیر می کند، و آن جبهه ایست که به فرماندگی عمر سعد یعنی امام جماعت مردم کوفه، جبهه دیگر جبهه ایست که غم گمراهی مخالفان را می‌خورد و تلاش دارد آنها را متذکر انحرافشان بکند، و آن جبهه ایست به فرماندهی حضرت ابو عبدالله امام حسین فرزند پیامبر خدا. خب تا اینجا رو همدون میدونید، زیادم شنیدین. از صبح عاشورا تا ظهر عاشورا حضرت ابو عبدالله نصیحت به اینا میکنن، نعلین پیامبر رو میپوشن، لباس پیامبر رو میپوشن، لباس جنگی نمیپوشن. چرا؟ بعدن مفصل عرض خواهم کرد که ابدا برای این نبود که اینها دست از کشتن امام بردارن. چرا؟ شب قبل حضرت فرمودن چی؟ همه کشته می شوید حتی عبدالله رضی. پس این صحنه چیه؟ چی باید به جامعه اسلامی برگردد با این دلسوزی ها؟ تا اینجا را فهمیدیم که عجیب است یه جبهه عمر سعد میگه فقط ما مسلمونیم و بقیه کافرن، جبهه پسر پیغمبر نمیگه اونا کافرن، غمشون رو میخوره، میگه آخه شما که مسلمانید. بعد میخواد سوال براشون ایجاد کنه. در قسمت دوم عرض من اینه که ببینین در کدوم جبهه سعی صدر هست. این سعی صدر رو ما ازش میخوام چه نتیجه بگیریم؟ دو، جبهه عمر صد تحمل غیر خود را ندارد و تنها فهم خود از اسلام را اسلام میداند و جبهه امام حسین علیه السلام غیر خود را با همه افراد کاری هایش فریب خورده میداند، نه کافر، و معتقد است با نظر به سعی صدر اسلام امید آن هست که آنها اصلاح شوند، هرچند تأییدشان نمی کرد. مواظب باشید از اون بر نیفتیم. ما ببینیم، ما یه لیبرالیته داریم، یه پلورالیست داریم، یه سعی صدر شهید بهشتی گونه داریم. لیبرالیته میگه چی؟ میگه همه خوبند. چرا؟ جملهشون مشهور است، بلدی میگم، میگه چون هر حرکتی که از انسان صادر میشود مربوط به انسان است و انسانها به کلی انسانند، پس هر حرکتی که از انسان صادر میشود انسانیست. حرف مزخرفیست، از صدام هر حرکتی صادر میشه انسانی. دنیای مدر الان لیبرال است، هیچ حق و باطل نمیده، بحثش مفصل، وقت دونه نگیرم. جملهشون اینه، چه چیزی خوب است؟ اون چه که انسان میخواهد. چه چیزی بد است؟ اون چه که انسان میگوید. چه چیزی هست؟ اون چه که انسان میگوید. ها چه چیزی نیست؟ اون چه انسان میگوید. بگذارید، یه پلورالیسم داریم. پلورالیسم میگه همه چیز حق است. جمله مشهور است دیگه، هم مثلا هم بهایی حق است، هم مسیحی حق است. یه وقت است ما میگیم که اینها وجوه، مثلا مسیحیت را هیچ وقت قرآن نفی کلی که نکرده، که میگه چرا اونجایی که پسر خدا میگیرین حضرت مسیح را، خب اونجا بد کاری میکنین، ولی بعد خودش دعوتش رو میکنه، تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاد به توحیدی که بینمون هست هم دیگر رو نگاه کنیم و کنار هم بیان. اما پلورالیسم نه، همه حقن، تازه همه هم مساوی حقن. خب این به قول استادای ما عملا اون وقت حق را که با باطل یکی بگیری ظلم به کی کردی؟ ظلم به حق کردی. یه چیزی دیگه هم این وسط داریم به نام سعی صدر حسینی. حضرت ابا عبدالله با اینکه اینا اینجوری اومدن به میدون، قصه شون میخوره، با یه سعی صدر برخورد میکنه. ادامش اینه که امید آن هست که آنها اصلاح شوند، هرچند تأییدشان نمی کند در کار باطلشان، ولی تا آنجا که ممکن است آنها را تحمل می نماید. بلد این دیگه، ترسم ذهن دونه ببرم از بحث بیرون، ولی شما این سوال چطوری جواب می دید؟ که خب می دونید که وقتی حضرت ابا عبدالله با لشکر خور برخورد کردن، حضرت گفتن خب اینا منو دعوت کردن، خورجینا رو دیدن آوردن، گفتن این هم خور، گفت ما که نکردیم این کارو، راستم میگو. بعد خب حضرت گفتن خب میخواین برگردم؟ خب خور گفت نه، من دستور دارم که شما رو برگردونم به کوفه، که بعد بالاخره میدونین که راه رو بنا شد به طرف کربلا رفتن. این سوال برادون هست، چرا حضرت میخواستن برگردن؟ که گفتن روش بعدن فکر کنیم، برای اینکه حضرت اومدن اصلاح امت جدشون بکنن. حضرت که برگشتن به معنای تایید یزید که نیست، که یک سیر امر به معروف هست، حالا که زمینه نیست من جبهه ما عوض میکنم. این جمله براتون مهم است. عرایض بنده تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها در این رابطه داشتم، نمیخوام وقت دونو ببرم اونجا. اما این نکته سوم را دلم میخواد بیشتر حالا روش بمونیم. خیلی عجیبه که پسر حضرت سجاد، پسر پیامبر، داره میگه مردم، اینهایی که ابا عبدالله رو شهید کردن قربتن الالله اومدن این کارو کردن. تا اینجا رو با من خوب بیای، خیلی وقت سوال برادون پیش میاد، چی میشه که مسلمونی مسلمونا به جایی برسه که قربتن الالله پسر پیغمبر رو بکشن؟ یه وقت یه کسی دیگه میگه نه آقا، جمله رو حالا میبینین تو شماره 3، حضرت سجاد دارن میگن. ما باید خیلی بریم تو فکر چه نوع مسلمانی است که کارش به جایی میکشد که پسر پیغمبر را میکشد؟ میخونیم با هم. جبهه عمر سعد گمان میکند حقیقتا بر حق است و بر حق دارد تأکید میکند، در آن حد که حضرت سجاد علیه السلام در این رابطه میفرمایند 30,000 نفر در کربلا جمع شدند، کلون یتقربون الالله به دمهی، همه اینا به نیت این که به قرب الهی برسن خون حضرت سید و شهدا را ریختن. آن شما ممکنه تو ذهنتون بگون که خب کافر بودن، این که مسئله را حل نمی کنه رفقا. امام حسین بناست تو این تاریخ من و شما را متذکر این خطر بکنه. آیا من و شما الان اینجور نیست که مسلمان هامون اسلامیتمون گاهی با هم دیگه داره می جنگه؟ امروز من و شما مسائلی در خودمون داریم، ما میخوایم خودمون مسائلمون رو حل کنیم. معلومه که ما هیچ وقت با آل سعود با اون تمام حجت ها برش تموم شده، هیچ امیدی هم برای اصلاحشون ما که نمیشناسیم. خیلی هم حالا این بعضی این سیاسیون دارن تلاش میکنن، چه میدونم، ما حالا نمیخوام تو این قضیه وارد بشیم. اما این جمله که حالا یواش یواش باز یه جمله دیگه ادامه میدم بحثا، یا خود عمر سعد به لشکر خود میگوید یا خیل الله ارکبی بالجنه و ابشری، ای لشکر خدا سوار بشید حمله کنید، بشارتتان میدهم به بهشت. خب پس عجب، اینا سخت معتقدن. بعدن میبینین شما این سوال هم باید برای خودتون حل کنین. حضرت ابو عبدالله اون وقتی که دیگه داشتن دیگه به خیمه ها حمله کردن، جملهشون چی بود؟ یا شیعت ابو سفیان، که ولی دیگه اگر که به اصطلاح مؤمن نیستین حور باشین، اونا که اصطلاح هاشو میدون. عجیبه، از یه جهت در خط ابو سفیانن از نظر فکری، ولی از نظر حضرت سجاد اینها در عین اینکه در کلیت در فرهنگ جاهلیت ابو سفیانیان، در درونشون از نظر باورهای شخصی فکر میکنن که بنده های خدا و برای قرب الهی دارن شهید میکنن حضرت ابو عبدالله را. یه شاهد دیگه هم میارن که یه مقدار سریع ما بحثمون ادامه بتونیم بریم. شخصی متن اگه نگاه کنید میگه که یا در مورد عبدالله ابن جویره داریم که روز عاشورا امام حسین را صدا زد، داد میزد حسین حسین اینا، نمیرسه همطور میگم. بعد حضرت گفتن چی میگن؟ گفت که بشارتت میدم به جهنم. نه اینکه فکر کنید توهین میکرد، واقعا معتقد بود که امام حسین که اومده است آدم بدیه، جهنمیه است، آینم خیلی آدم خوبی است، بشارت. حضرت گفتن که من که در محضر حضرت حقم که شفیعی است، این دنیا شفیع من است، اون دنیا شفیع منه. بعد گفت که نه تو جهنمی هستی. حضرت یه دعا کردن که خدایا این رو به سزاش برسون، که عصبانی شد میخواست بیان حمله کند به حضرت ابو عبدالله، پاش تو اسب گیر کرد. خیلی بحثاش اینا وقت دونه میگیرن، بالاخره همونجا سرش خورد به سنگ و مرد. میخوام همین اندازه بگم که این هم رازی داره، نمیرسیم بگم که چرا حضرت این همه دعا به بقیه نکردن اما به این نفرین کردن. اینا اقلش میخوام بگم که حجت میخواستن تمام کنن که بابا من که میتونم یه جور دیگه با شما برخورد کنم، بنا ندارم. اگه شما آروم آروم با من بیاید، من قبل از شماره 4 یه سطر نوشتم که همه موارد فوق حکایت از آن دارد که این افراد خود را دیندار می دانستند و به پشتوانه عقایدشان به چنین جنایتی دست زدن. حالا از اینجا بحثم شروع میشه که چطور میشه که اینو دینداری به یه چنین جنایتی دست میزنه؟ من به شما بگم بعدن اینا من بیشتر روشن میکنم. اگر اینا مسلمان نبودن، کافر بیدین بودن، هیچ وقت نمیتونستن امام حسین رو بکشن. یعنی این اسلام این نوع اسلام بیشتر دست جنایتکاری براش باز است تا یه کافر بیدید. چرا؟ اقلش رو ببینید، پوشوانه به قول معروف ایدئولوژیک برای جنایت انسان را جسورتر میکنه. از اینجا داره بحثمون شروع میشه. شماره 4 را با هم بخونیم. تفاوت اصلی دو جبهه مذکور در تفاوت رجوع آنها به خداوند بود که یک جبهه نظر به حقیقت دارد و در دل آن حقیقت عبادات را وسیله انس بیشتر با خدا می داند. شما خودتون می دونید شما اینید یا این نیستید. ببینید یه جبهه هست دنبال حقیقت هست، عبادت را وسیله رفع حجاب برای رجوع به حقیقت میکنه. یه جبهه دوم رو با هم میخونیم. جبهه دیگر اسلام را در همان ظاهر خلاصه کرده و نهایتش به باورهای ذهنی خود راضی است بدون آن که خدا را احساس کند، بدون آن که در مسیر حضور قلب نسبت به حقیقت باشد. داستانش هم مفصل است. اگر انشاءالله خدا توفیق به همه اون بده این کتاب القدیر رفقا بخونید. الحمدلله یکی از فضلای قمم اومده است اینا خلاصه‌ای کرده است که هیچ چیش خراب نکرده است. اون اشعاری که به اشعار عربی که خیلی ما نیاز نداریم حذف کرده. این اونجا مرحوم امینی نشون میده که سقیفه یعنی چه، قدیر یعنی چه. ببینید آقا، شما یه وقت عبادت میکنید فقط به این ظاهر عبادتتون دل خوش، بخواید و نخواید عذر میخوام داعشی میشید. اما یه وقت عبادت میکنید اما در اوج عبادتتون، شما که از امام سجاد بالاتر نیستید که، اونجور عبادت میکنن بعدم میگن انا اقل الاقلین ازل الازلین. این قضیه چیه؟ چی میشه که شما اگر عبادت کنید تازه خضوعتون بیشتر میشه؟ اگه به ظاهر دور، اگر عبادت عبارت از دو رکعت نماز صبح، خب من که خوندم دیگه تموم شد. اما اگه مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث در دو فراغ تو با تو بگذارم، نماز که میخونی تازه خاک تو سرم چی شد؟ این غیر این است که بگوی نمازت باطله و حق نداره بگوی نمازت باطله. اما باید بدونی که نه، راه بسی طولانی است و انتها ندار و ما آنقدر ای دلی که توانی بکوش. یعنی ما در دو نوع رجوع به خدا، یک رجوعمون داعشی میشیم هرچند اسممون شیعه باشه، یک رجوعمون حاج قاسم میشیم و بزرگانی که این همه عبادت میکنن چرا راه دور بریم. شما این جمله را نم جا خوردید وقتی حضرت امام گفتن، فرمودن من دو رکعت نماز صحیح هنو نخوندم. خیلی ها جا خوردن. یعنی چی؟ یعنی من نمازی میخوام که گشوده بشه جانم به سوی حقیقت. حالا گوش بده، اگر حقیقت را هر قدرش را که بیابید دید آن باشد که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. او وقت حسین ابن علی همینا که اومدن شهیدش کنن میبینه نه، اینا رو میشه اصلاح کرد. و حتما هم میدونی من عرایضی در جای دیگه داشتم، موفق ترین شخصیت حضرت ابو عبدالله بود به دلیل بعد از شهادتشون. یه بحث عریضی اگه رسیدیم اون کتاب راز شادی ابو عبدالله در قتلگاه رو ملاحظه بفرمان، اونجا من سندهای آوردم. اولین کسی که درگیر شد با مسئله مادر عبیدالله است. جملهش این است: خدا ای کاش من تو را نزاییده بودم. موفقیت رو چی میدونید؟ این که قصه عوض بشه حضرت ابوعبدالله مونده بودند مثل اجدادشون دو چند سال دیگه شهید میشدن، ببخشید حالا رحلت میکردن یا شهید میشدن، دیگه به این شکل نبود. من میخوام رو این قضیه یه خود با هم دیگه صحبت کنیم. مرز این که میگیم مسیر اهل البیت رجوع به حقیقت هست رو این آیات سوره واقعه را همتون بلدید. خواهش میکنم به متن نگاه کنید، با هم بخونیم ببینید چی میشه. قرآن در وصف اهل البیت میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. الف لام مطهرون یعنی چه؟ بهش میگن الف لام عهد. معنیش که بلدین، میگه آقا انه لقرآن حکیم، این الفاظی که جلوی شماست این یه قرآن کریم بلند مرتبه است، نازل شده است. شده است چی؟ این الفاظ. اون قرآن کجاست؟ فی کتاب مکنون، در یک ترسیم و نوشته است مکنون، پنهان، متعالی در غیب. کی اون مقام غیبی قرآنی را درک میکنه؟ المطهرون، یعنی اونایی که مطهرن. در آیه سیاسه سوره احزاب خوندین چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. آیه رو دقت کنید، میگه اونایی که در مقام طهارتن آمیدونید. این آمیدونیش از کجا میارم؟ از الف و لامش. مطهرونن که اون حقیقت قرآن رو مییابن. پس مقام اهل البیت مقام رجوع به حقیقت هم که حقیقت الحقایق قرآن است. مسیر اهل البیت مسیر رجوع به حقیقت است. عبادات اهل البیت به قول ابن سینا برای ثبت و تثبیت همون مقام است. ابن سینا خیلی بحث قشنگی داره، میخوام اینم هدیه از ابن سینا باشد به شما. میگه ما عبادت میکنیم، استغفار میکنیم جهت رفع، برای اینکه گناهامون رفع بشه. اهل البیت اینجاست که ابن سینا شیعه بودنش هم همینجاست. اهل البیت و پیامبر عبادت میکنن جهل دفع، که اصلا نیاد. یعنی در مقام عبادت میکنن برای تثبیت اسمت. ما عبادت میکنیم، استغفار میکنیم برای رفع گناهامون. رو هم رفته دارم عرض میکنم. یه صلوات بفرستید. من میخوام انشاءالله با این نکته بابی را باز کنم و بحثم را تمام کنم. خب تا اینجا که با من اومدی، آنها با حقیقت قرآن که در کتاب مکنون است معنوس می باشند و الفاظ قرآن را اشارتی به سوی حقیقت می دانند. در حالیش نگاه کن که طرف مقابل اهل البیت علیهم السلام همچنان که عرض شد در ظاهر قرآن و دین متوقفند. بنابراین جنگ دو نحوه دینداری است که در بطن اسلام صورت میگیرد. یک نوع اسلام که برای انسان کبر و کینه و عجب میاره. نمیاره؟ شما دوره کت نماز بخونه بگید خوندم، اما یک چیز دوره کت نماز میخونه ده تازه اشکش در میاد که خدایا پس یه کمکی بکن که نماز بعدیم یه خورده گشایش داشته باشه. جنگ دو نحوه دینداری است که در بطن اسلام صورت میگیرد. یک نوع اسلام که برای انسان کبر و کینه و عجب می آورد و یک نوع اسلام که برای انسان دلسوزی و محبت و تواضع می آورد. حال اگر شما به دنبال حق هستید، ملاحظه کنید در کجای این عالم باید حق را پیدا کنید. جریان ابو سفیانی دو تا خصوصیته. اولا براش هم طور که نوشت این که حق رو پیدا کنم و اینا نیست. این جریان ابو سفیانی غیر ابو سفیانه، یعنی همین ها که به قرب الهی میخواستن حسین علیه السلام رو بکشن، اینا براشون حق یابی که معنی نمیده. آقا نمازم خوندم دیگه تمام شد. ای کاش میرسیدم مفصل اینا عرض کنم که همین رو گوش بده دیگه بسه. جریان ابو سفیانی این که مثلا حالا ما متفاوتیم. نخین دیگه نماز ده خوندی، روزه ده گرفتی، دیگه میری بهش. شیعه از این جهت متفاوت هست. شیعه معتقد است که باید حقیقت را پیدا کنیم. برای یافتن حقیقت باید ما بتوانیم تواضع داشته باشیم، یک حجاب حقیقت را بشناسیم، با منیت خودمون مبارزه کنیم، با استکبارم مبارزه کنیم. خب نتیجه چی میشه؟ میخواید از اینجا بخونه باز، یعنی مشکل از اینجا است. مشکل جهان استکبار، نمیدونم متن پیدا میکنید یا نه، چند صد من ول کردم، همیشه همین بوده و هست. و قرآن آمده است به ما بگوید صحنه حیات را طور دیگری باید نگاه کنید و متوجه نظم حساب شده عالم باشید. چیزی در عالم نهفته است بالاتر از آن چیزی که سیاسیون سیاست زده میگویند. رفقا، در این عالم سننی هست، سنت های جاری. جبهه ابو عبدالله متوجه سنت ها، برای همین فرمودن به حضرت زینب چی؟ به کمتر از آن که سواری سوار مرکبش شود و پیاده شود طول نمی کشد که همه چی عوض میشه. چرا؟ معتقد به سنت هم. دشمن نهایتش جناب مسلم ابن عقیل از بالای دارالعماره میندازد پایین، دیگه چه کار میکنه؟ اما جهانی که با شهادت جناب مسلم و شهدای کربلا جلوی بشر اومد، این یه چیزی دیگه است. این در سنت هاست. انشاءالله شما را بعدیش را بخونید، پیشخوانی کنید یه مقداری. من جلسات آینده با شما به نظرم میتونم خیلی حرف ها بزنم که هرچه جمله از شهید آوینیه، اگر رسیدین انشاءالله این فتح خون شهید آوینی هم مطالعه کنید، این قسمت سوم فتح خونه. میگه که در ذیل اسلام ظاهری و اسلام به اصطلاح منجمد همه شرک و کفر پنهان است. وقتی یه بحث خوبی میکنه که چرا هر نفهمید، چرا غور ذیل دنیای کفر بود؟ برای اینکه فکر کرد اسلام همین دین ظاهری است. کی بیدار شد؟ وقتی مقابل حضرت ابا عبدالله غور را نجات ندادن. بسیاری مردمی که فکر میکردن اسلام همین دین ظاهری است و همین عبادت، نجاتشون دادن که در زیر این اسلام ظاهری اگر رجوع به حقیقت نباشد جنایتکاران ترین اعمال انجام میشد. خدایا به حقیقت حسین و به حقیقت اولیاء الهی ما را با اسلامی که راه به سوی تو برای من میگشاید را آشنا بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.